مجله فوربس از رشد انفجاری میلیونرهای ایرانی در سال گذشته میلادی خبر داد.
اینها با کارآفرینی و تولید به این ثروت نرسیدن، با رانت‌خواری بوده.
شماری از خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی در مقابل دفتر سازمان هوانوردی بین المللی تجمع کردند. و از آخرین اخبار و حواشی بحران کرونا و روند واکسیناسیون در ایران هم با خبر خواهید شد. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. وزارت بهداشت ایران همزمان با اعلام افزایش آمار مبتلایان جدید به کرونا از حضور تیم واکنش سریع برای ارزیابی بحران سیستان و بلوچستان خبر می‌دهد. همزمان شمار مبتلایان به کرونا هم افزایش یافته و شمار شهرهای قرمز هم بالا رفته. فرهنگ قویمی از رادیو فردا که این اخبار رو دنبال کرده روی خط تلفن همراه با ماست. آقای قویمی، بگید که چه اندازه تعداد مبتلایان و چه اندازه تعداد شهرهای قرمز زیاد شده در ایران؟
خانم نوشین، با درود به شما و شنوندگان گرامی، همونطور که اشاره کردین شمار مبتلایان به ویروس کرونا افزایش چشمگیری داشته و به بیش از 14,000 مورد رسیده در شبان روز گذشته. همچنین به گزارش وزارت بهداشت 125 نفر بر اثر عوارض ناشی از کرونا جان باختند. البته این آمار رسمی مورد تردیده و شمار واقعی مبتلایان و جان باختگان بر اساس گزارش منابع مستقل داخلی و خارجی 2 تا 3 برابر این آماره. تعداد شهرهای قرمز هم به 66 سه شهر در واقع رسیده و 184 شهر هم در وضعیت نارنجی هستند. این در حالیه که وضعیت استان سیستان و بلوچستان و شمار مبتلایان به صورت بحرانی در اومده و بر پایه گزارش ها ویروس های جهش یافته دلتا و بتا، دو ویروسی که ابتدا ویروس دلتا در هند و بتا در آفریقای جنوبی تشخیص داده شد، در استان سیستان و بلوچستان این دو ویروس گسترش پیدا کرده و میدونیم که میزان سرایت این دو گونه جهش یافته ویروس کرونا در حدود 60% بیشتره و مرگ و میر بیشتری هم در پی داره. وضعیت استان سیستان و بلوچستان به اندازه بحرانی اعلام شده که بارها مقام‌های استانی درباره وخامت اوضاع این استان هشدار دادند و به هر حال پس از چند روز انتقاد از وزارت بهداشت، همونطور که اشاره کردین، سرانجام این وزارتخونه از حضور تیم واکنش سریع در این استان خبر داده و کار این تیم هم ارزیابی دقیق‌تر اوضاع و به اشتراک گذاری تجارب قبلی اعلام شده و هنوز عملاً اقدام مؤثر و ملموسی در این استان دیده نمیشه. خانم نوشین،
آقای قویمی، بحران کرونا را در استان سیستان و بلوچستان و استان هرمزگان، هر دو از استانهای جنوبی کشور، به شرایط حادی رسیده. قبلا هم مقامات وزارت بهداشت و مقامات محلی در این استانها هشدار داده بودند و گفته بودند که از سمت جنوب این ویروس جهش یافته نوع دلتا دست کم در حال شیوع هستش. منتها الان وضعیت به جایی رسیده که نماینده زاهدان در مجلس درخواست پیگیری حقوقی کرده برای بررسی عملکرد وزیر بهداشت. چه خبرهای جدیدی در این زمینه داریم؟
بله، دقیقاً همونطور که گفتین نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی فدا حسین مالکی گفته استان سیستان و بلوچستان در استانه آستانه فاجعه انسانی و مقصر اصلی افزایش مرگ و میر ناشی از کرونا در این استان رو سعید نمکی وزارت بهداشت معرفی کرده و خواستار ورود قوه قضاییه به پرونده بررسی عمل کرده او شده. اما به هر حال فعلا ببینیم که چه پیش خواهد اومد. در همین حال معیدین سعیدی نماینده چابهار هم در گفتگو با خبرگزاری ایلام به شدت از وزارت بهداشت انتقاد کرده و گفته که در حال روبرو شدن با فاجعه انسانی هستیم. به گفته او حضرات وزارت بهداشت به جای فرافکنی و فرار به جلو باید پاسخگو باشند که چرا وضعیت واکسیناسیون کشور در چنین حالت بدی قرار داره. او همچنین گفته که تخت‌های بیمارستان‌ها در این استان پر شده و از کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو هم انتقاد کرده و در ضمن گفته که نگاه دولت به مردم یک نگاه از بالا به پایینه. خلاصه وضع انقدر خرابه خانم نوشین که نمایندگان اصولگرای مجلس هم صداشون در اومده. در استان هرمزگان هم به گفته استانداری وضعیت اون استان رو ها توصیف کردند و حتی دارو برای درمان بیماران کرونایی کمیاب شده و علی رؤوفی معاون استانداری هرمزگان از افراد خیر و نیکوکار و بنگاه‌های اقتصادی تقاضای کمک مالی کرده، چرا که دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تا حالا برای خرید دارو بیش از 140 میلیارد تومان بدهی بالا آورده. خانم نوشین،
آقای قویمی، آخرین اخبار درباره واکسیناسیون عمومی چه هست؟ چون خیلی خبرهای زیادی از قول مسئولان محلی و مردم منتشر شد که دوز دوم واکسیناسیون با کمبود مواجه هستش. حتی رهبر جمهوری اسلامی هم وقتی که واکسن به گفته رسانه‌های داخلی کوو و برکت ایرانی رو زد، گفتش که ترکیب واکسن ایرانی و خارجی اشکالی هم نداره. الان آیا وضعیت این واکسیناسیون بهتر شده؟
پاسخ مختصر به سوال شما منفیه و در دو هفته‌ای که از نبود دوز دوم واکسن میگذره هنوز هیچ اقدام ملموسی از سوی وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا در این زمینه دیده نمیشه و همچنان شاهد لفاظی و شعارهای مقام‌های دولتی و حکومتی هستیم. رونمایی از واکسن‌های داخلی که بسیاری از آنها هنوز در مراحل آزمایش بالینی هستن، همین واکسن کوو برکت رو که بهش اشاره کردین هنوز مرحله سوم آزمایش بالینیش رو تموم نکرده. به هر حال خبرها همچنان حاکی از نبود دوز دوم در رسانه‌ها دیده میشه و شکوا و شکایت سالمندان و ساعت‌ها در صف‌های طولانی منتظر موندن و در انتها بدون واکسن زدن به خونه بازگشتن و هنوز هم روشن نیست که وزارت بهداشت چرا در طول این چند هفته نتونسته واکسن های دوز دوم رو وارد کنه و به این سالمندان تزریق بشه. از سوی دیگه به گفته دادستان زاهدان در واقع سونامی مرگ از سیستان و بلوچستان در حال آمدن به سراغ کل ایرانه و تنها چاره هم همونطور که میدونید واکسیناسیون عمومیه. البته ورود واکسن های آمریکایی و بریتانیایی هم که در دی ماه از سوی علی خامنه‌ای ممنوع اعلام شد و این هم به نوبه خودش عده زیادی رو، یعنی جون عده زیادی رو به خطر انداخته و کشور را با کمبود واکسن بیشتری روبرو کرده. چند ساعت پیش هم سعید نمکی گفته که به زودی واکسن های داخلی و خارجی میرسه، ولی او نگفت که این واکسن ها چه روزی در مراکز بهداشتی به بازوی مردم و به ویژه سالمندان تزریق میشه. این به زودی ها هنوز زمان مشخصی پیدا نکرده و اصولا ظاهرا هدف مقام های جمهوری اسلامی تولید واکسن و بهره برداری های مالی و سیاسی از این مسئله است. تا حالا هم در پایان حدود 4.5 میلیون دوز اول واکسن دریافت شده در از سوی مردم و حدود 1.5 میلیون هم دوز دوم که به هر حال قطره در دریاست و همچنان حاکی از ناکارآمدی و نابسامانی دولت و وزارت بهداشته. خانم نوشین،
سپاسگزارم. فرهنگ قویم بود و آخرین اخبار و حواشی مربوط به بحران کرونا و روند واکسیناسیون در ایران. نوبت میرسه به شنیدن بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان، با هم گوش می‌کنیم.
آقای رئیس جمهور می‌فرمایند که اگر ترامپ و کرونا نبود الان دلار زیر 5000 تومان بود. این درست مثل اینه که بگیم اگر خاله من مذکر بود خالوی من میشد. ایشون هیچ حاضر نیستن سهم خودشون رو در برخورد ترامپ با ایران و نگاه و عملکرد نظام رو در مورد کرونا مشخص کنن. شما خودتون یادتونه که قرار شد برجام و دو قوسه هم اجرا بشه در زمان آقای اوباما. اون کار رو نکردید، پولا رو گرفتید بعدم زدید زیر میز. خب آقای ترام اومد، اونم با یه لگد زد کل میز چپه کرد. بعد قرار شد ما برجام رو آتش بزنیم، نزدیم، نمیتونستم بزنیم. بعد قرار شد تنگه هرمز ببندیم، اگر ما نفت نفروشیم هیچ کسی یک قطره نمیفروشه، تنگه هم باز، همه نفتشون رو فروختن غیر از ما. داستان طولانیه آقای رئیس جمهور. شما یادتون باشه که با یه مش بچه کودکستانی طرف نیستید. تازه الان همون هم شعورشون از خیلی افراد بالغ نظام بیشتره.
حرکت های این آقای نمکی به اصطلاح وزیر منو یاد سریال قهوه تلخ میندازه که شخصیتی توی این فیلم بود دقیقاً حرکات آقای نمکی رو میکرد به نام دامبول، شخصیتی چابلوس و تملق‌گو و لوس، دقیقاً حرکات آقای نمکی.
این تعریف و تمجیدهایی که خامنه‌ای از رئیسی میکنه و فعالیت اون ظرف دو سال در رأس قوه قضاییه رو جهادی فرض میکنه، اینا همش در واقع تعارفاتی هستش که هیچ کس باور نمیکنه. وقتی که نگاه میکنیم به همین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از آغاز شکل گیریش تا الان، ما یک تنزل شدید رو میبینیم. امروز بعد از 42 سال رئیس قوه قضایی این مملکت 6 کلاس بیشتر سواد نداره. شما چطور انتظار دارین مردم صحبت شما رو قبول کنن که در این عرصه پیشرفتی حاصل شده و در سرپرستی قوه قضایی اتفاقات خوب و مؤثر و مهمی افتاده؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گروهی از خانواده‌های قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی روز چهارشنبه در برابر دفتر سازمان هوانوردی بین‌المللی تجمع اعتراضی برگزار کردند. این سازمان هنوز سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین به وسیله سپاه پاسداران را محکوم نکرده و همین باعث اعتراض شماری از بازماندگان این واقعه شده است. در این رابطه بیشتر بشنویم از بهرنگ رهبری، خبرنگار در کانادا.
سکوت تایید جنایت است. این شعاری بود که خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی در مقابل ساختمان مرکزی ایکائو سر دادند. سازمان هوانوردی بین‌المللی، سازمانی که تاکنون سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران را محکوم نکرده. آنها به عملکرد این سازمان در قبال هواپیمای اوکراینی اعتراض دارند.
در درجه اول باید این جنایت رو محکوم می‌کردند. در موارد مشابه مثل پرواز مالزیایی شماره 17 این کار رو کردند. باید به جمهوری اسلامی اعتراض می‌کردند. باید کاری می‌کردند که سوالات خانواده‌ها پاسخ بگیره. ولی در 18 ماه گذشته ما هیچ کدوم از اینها رو از سازمان جهانی هوانوردی و شورای ایکائو ندیدیم.
آنها سازمان ایکائو را به داشتن استاندارد دوگانه متهم می‌کنند.
بله، اگه شما مقایسه بکنید با پرواز رایان ایر چند هفته پیش در بلاروس، یک پرواز به اجبار نشونده شد و خب اعتراض کردن، جلسه ویژه گذاشتن، دست به تنبیهاتی زدند علیه دیکتاتور بلاروس و لوکاشنکو و کمیته حقیقتیاب تشکیل دادن که ببینن چه اتفاقی افتاده. ولی در مورد PS752 اون چیزی که ما دیدیم فقط سکوت بوده و سکوت برای ما جز همکاری با جنایتکاران معنی نداره.
این خانواده ها معتقدند سکوت ایکائو و محکوم نکردن این فاجعه انسانی نشان از همدستی این سازمان با جمهوری اسلامی دارد.
خونسا بودن توی ماجرا به معنی اینه که شما در حقیقت با مجرمان دارید همدستی میکنید، در صورتی که خیلی معلومه که قضیه از چه قرار بوده و به عنوان سازمانی که مسئولیت اصلی بر عهده اونه برای اینکه تغییری بده و یه حرکتی بکنه، ایکائو اولین جاییه که ملزم هست به اینکه یک موضع رسمی و محکم بگیره.
این راهپیمایی از مقابل دانشگاه مکگیل در مونترال شروع شد و در مقابل ساختمان مرکزی ایکائو ادامه پیدا کرد، جایی که حامد اسماعیلیون چنین گفت:
در 8 ژانویه 2020 شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی دستور به بازگذاشتن آسمان ایران داد. به اعتراف خودشان شرایط 100% شرایط جنگی بود. در اتاقهای مخوف جنایت پیشگان و با همکاری رهبر صفاق و خونریزشان تصمیم گرفتند از مسافران هواپیماهای مسافربری به عنوان سپر انسانی استفاده کنند. هیچ کس بهتر از ما که یوغ این ستمگر را در 42 سال به گرده کشیده است آن حکومت را نمی شناسد. ما ایم که می دانیم آنها به هر جنایتی توانا هستند. ما این که میدانیم آنها در زندانها دادگاه 3 دقیقه برگزار را اعدام میکنند، جوانان را در خیابان به رگبار میبندند، حقوق کارگر و معلم را پرداخت نمیکنند، اعتصاب و اعتراض را در نطفه میخشکانند. ما این که میدانیم در خارج از ایران هم به هر تهدید و تروری دست میزنند. ما این که میدانیم آنها، بله آنها، آن سرداران فاسد و روحانیون جنایتکار برای حفظ حکومتشان به هر جنایتی دست میزنند. آنها برای حفظ حکومت خود حتی به مسافران یک هواپیمای مسافربری هم رحم نمی‌کنند.
خانواده های قربانیان این پرواز شوم میگویند این تجمعات ادامه خواهد داشت تا رسیدن به دادخواهی. بهرنگ رهبری، رادیو فردا، مونترال.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه غلام حسین محسنی اژه‌ای را به عنوان رئیس جدید قوه قضاییه منصوب کرد. آیت‌الله علی خامنه‌ای در حکم خود محسنی اژه‌ای را دارای سابقه درخشان در امر قضا معرفی کرده است. در این رابطه بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
غلام حسین محسنی اژه‌ای 65 ساله در حالی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی شده است که به دلیل نقض فاحش حقوق بشر در ایران سال هاست که در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا و همچنین در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا قرار دارد. غلام حسین محسنی اژه‌ای پیشتر معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور و همچنین وزیر اطلاعات دولت نهم نیز بوده است. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، در گفتگو با رادیو فردا میگوید با این انتخاب مجموعه رؤسای سه قوه در ایران یک دست شدند.
کلکسیون جمهوری اسلامی تکمیل شد. آقای قالیباف به ریاست قوه مقننه رسیدن با سوابق بسیار بدی که در شهرداری از خود به جا گذاشتن و پرونده های متعدد اختلاس، و آقای رئیسی با کشتار دهه 60 شدن رئیس جمهور و حالا رئیس قوه قضاییه، کسی که علاوه بر اختلاس و کشتار مثل لاتهای خیابانی سوت بلبلی میزنه و زمانی که حرف منطق میشنوه مخاطب را گاز میگیره شده رئیس قوه قضاییه. ضمن این که خبر دردناکی بود، اما از یک جهت برای من خبر خوبی بود. افرادی که همواره روشون رو میکردن به اون طرف، از جمله اصلاح طلب ها، و معتقد بودن که حالا اشکالی نداره، حالا سعی کنیم بهتر بشود، ما میخوایم بهتر بشود، حالا دیگه فهمیدن که این حکومت با توجه به این ساختار و قانون اساسی راه به جایی نمیبره و مردم حق داشتن در خیابان بگویند اصلاح طلب، اصولگرا، تمام ماجرا. و من بسیار متاسفم که آدم خوشنام و مبارزی مانند آقای کروبی فریب اصلاح طلبا را خورد و رأی داد. رئیس قوه قضاییه را چی میکنید که در زمانی که حرف منطق میشنوه مثل یک حیوان درنده شروع به گاز گرفتن میکنه؟
اشاره شیرین عبادی به مواردی است که در آن محسنی اژه‌ای 4 سال پیش در دیدار با دانشجویان دانشگاه شریف در اعتراض به آنها سوت بلندی زد که این صحنه مدت‌ها در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ای بازتاب یافت. چند سال پیش نیز اژه‌ای در جلسه هفتگی هیئت نظارت بر مطبوعات با عیسی سحرخیز عملاً گلاویز شد. قندانی را نخست به سوی عیسی سحرخیز پرتاب کرد که به او اصابت کرد و قندان دیگری را پس از آن بر سرش کوبید، و وقتی عیسی سحرخیز دست او را برای جلوگیری از حملات بیشتر گرفت، رئیس وقت دادگاه ویژه روحانیت محسنی اژه‌ای شانه چپ سحرخیز را گاز گرفت. اما محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، از تجارب شخصی خود با محسنی اژه‌ای میگوید.
آقای محسنی اژه‌ای مسئول دادگاهی بودند که من درش محاکمه شدم و حکم من رو ایشون صادر کردن در سال 80. از این جهت جدا از شناخت عمومی، یک شناخت شخصی هم از ایشون دارم. در سیستم هایی که به لحاظ حقوقی منسجم نیست و قانون در این کشورها چندان کارگشا و تعیین کننده نیست، به جای سیستم حقوقی اشخاص حقیقی تعیین کننده اند. یعنی مثلا در یک نظام استبدادی درسته که قانون حکم نمی کنه و قدرت مطلقه هست که حکم میرانه، اما در ذیل همون قدرت مطلقه هم افراد با ویژگی های شخصی تأثیرات مختلفی دارند در حوزه ای که دارن برش حکم میرانند. به این معنا آقای محسنی اژه‌ای دو تا ویژگی داره که میتونه دوره مسئولیت او بر قوه قضاییه رو متمایز بکنه از دوره های دیگه. یکی از اون ویژگی ها این است که بسیار آدم ناصادق و ناراستی است. یعنی در تجربه پرونده قضایی که با ایشون داشتم و مجموعه کسانی که در اون دادگاه محاکمه شدن و با هم همبند بودیم، این بود که او به روانی و فراوانی دروغ میگه، یعنی به سادگی قلب واقعیت میکنه و اون چیزی رو که میخواد پیش ببره به خاطرش دست به هر دستکاری در واقعیت ها میزنه. بنابراین اگر پیشتر مسئولان قوه قضاییه هم در مواردی دروغ میگفتند، ایشون در این زمینه از بقیه گوی سبقت رو ربوده. تجربه عمومی هم که همه ازش سراغ دارن زمان سخنگویی ایشون در قوه قضاییه بود که این ویژگی شخصی رو تایید میکنه. در زمانی که ایشون سخنگوی قوه قضاییه بود، حوادثی که گزارش میشد به عنوان نمونه، یک دوره حوادثی که از داخل زندانها گزارش شد رو ایشون به راحتی تکذیب کرد، اما بعدها معلوم شد که تمام اون وقایعی که از زندانها خبرش به بیرون درس کرده بود واقعیت داشت. در سایر تجربه های سیاسی و دوره های مختلفی که او مسئولیتی داشت، مثل سال 88 که او دادستان کل کشور بود، هم این دروغ ها به کرات از او در حافظه مطبوعات ما باقی مانده.
این تحلیلگر سیاسی میگوید انتخاب محسنی اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضاییه سبب ورود بیشتر سیاست به این قوه خواهد شد.
او سیاسی ترین رئیس قوه قضاییه است. یعنی چی؟ یعنی در تمام دوره‌های قوه قضاییه کار قضاوت در کشور ما آلوده به سیاست بود، درست؟ تا اونجا آلوده به سیاست بود که ریاست قوه قضاییه که باید دورترین نقطه از فعالیت سیاسی باشه، یعنی در این حد از استقلال باید باشه، سطحش تا اینجا تنزل کرد که خودش شد با حفظ سمت در مقام ریاست قوه قضاییه، خودش شد یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و تو مناظره ها شرکت کرد و در همون مقام هم اعلام شد به عنوان رئیس. با این که تا این حد قضاوت آلوده به سیاست رو ما در کشور تجربه کردیم، اما آقای محسنی اژه‌ای به دلیل ورود به پرونده های سیاسی بدون حضور هیئت منصفه و پیش بردن مسیر اون پرونده ها به اون جایی که مطلوب و مطبوع جریان سیاسی خودش بود، خب شهرت داره به این سیاسی بودن و این سیاسی کاری.
برای کار قوه قضاییه در دوران ریاست جدیدش چگونه چشم‌اندازی را باید متصور بود؟ محمد جواد اکبری.
برخی از روایت ها که از شدت خشم او و خارج شدن از حالت طبیعی و اعتدال رفتاری در برخی از مثلا جلسات با روزنامه نگاران شنیدیم و در گذشته مطرح شده، علتش همینه که هر جا که احساس میکرد پروژه سیاسیش به اون روانی که او تصور میکرده پیش نمیره، خشمگین میشد و واکنش نشون میداد. مجموعی این ویژگی ها میتونه وضعیت قوه قضاییه رو بسیار آلوده تر و بحرانی تر از اون چیزی بکنه که در سالهای گذشته این قوه تجربه کرده. میتونیم این دریافت رو داشته باشیم با توجه به ویژگی‌های شخصی و کارنامه آقای محسنی اژه‌ای که دوره قوه قضاییه آینده ویرانترین دوره قوه قضاییه در تاریخ جمهوری اسلامی تلقی بشه و بخشی از اون پروژه ویرانی کلانی که ایران رو داره گرفتار خودش میکنه در قوه قضاییه ما شاهد باشیم.
روز 16 خرداد 10 سال پیش، سازمان ارتباطات جهانی زنان در شهر مادرید پایتخت اسپانیا به صورت غیابی یک جایزه بین المللی را به غلام حسین محسنی اژه‌ای اهدا کرد. اهدا کنندگان این جایزه بین المللی او را ضد زن‌ترین قاضی جهان خوانده و مستحق دریافت جایزه بین المللی چماق اعلام کردند. در سالهای گذشته پرونده‌های بسیاری با نام او گره خورده، برخی که به اعدام و زندان‌های طویل المدت انجامیده و برخی دیگر باعث رهایی و فرار از مجازات برای شرکا، نزدیکان، همفکران و همکارانش بوده است.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
نشریه اقتصادی فوربس از رشد انفجاری تعداد میلیونرهای ایرانی در سال گذشته میلادی خبر داد. بنابراین گزارش شماری از 250 هزار میلیونر حاضر در ایران از جمله از طریق بازار بورس و استخراج گسترده رمز ارز در کشور به ثروت هنگفت رسیدن. پیشتر گفتگوی داشتم در این باره با جمشید اسدی اقتصاددان ساکن فرانسه.
نشریه فوربس یکی از تخصصاتش این است که سالی چند لیست مختلف انتشار می‌دهد در مورد کسانی که میلیونر شدن یا میلیاردر شدن، عمدتاً به علت فعالیت‌های اقتصادی. اما این مقاله‌ای را که بدان اشاره می‌کنید نشان می‌دهد میلیونرهایی که و بلکه میلیاردرهای ایرانی که در اثر رفیق بازی، پارتی بازی، استفاده از تحریم‌ها، اطلاعاتی که در مورد بورس داشتن، تونستن میلیونر بشن. پس بین این دو تا لیست فرقه. یعنی اینها عمدتاً رانتخارانی بودند که توانستند از شرایط سخت استفاده بکنند و میلیاردر بشن. و اتفاقاً تعجب نداره، کسی که به این سرعت و تندی میلیاردر میشه کسی که پشتش به قدرت سیاسی مستحکمه و میتونه از شرایط دشوار کشور به هزینه بقیه شهروندان بهره ببره و پولدار بشه.
آیا به نظر شما کشورهای دیگه ویژگی‌های شبیه به ایران رو ندارند؟ سوال اینجاست که چرا تعداد میلیونرها در کشورهای دیگه چنین رشد انفجاری رو ندارن؟
دارن، ولی نه به این شکل. مثلا شما وقتی که می‌بینید در چین با رشد اقتصادشون، خب میلیونر و پولدار هم دارن. هر جا که رشد اقتصادی هست میلیونر و پولدار هم هست. می‌دونید مثلا در همین امریکا ما میلیونرهای ایرانی داریم که در اثر فعالیت اقتصادی پولدار شدن. آنچه که ویژگی این اشخاص است، مثلا همون گزارش فوربس در مورد نوه آقای خمینی، در مورد داماد آقای روحانی، در مورد یک همچین افرادی که توانستن، مثلا ببینید چطوری تونستن. اینها یک زمانی آقای روحانی برای اینکه کسری بودجه خودشو جبران بکنه شرکت‌هایی رو به اسم خصوصی سازی وارد بورس کرد که سهامش رو بفروشه و بعد البته طور دیگری عمل کردن. حالا این بماند، اون کسانی که می‌دانستند قرار آقای روحانی چه کار بکنه به موقع سهام رو می‌خریدن و می‌فروختن و در عرض چند هفته میلیونر می‌شدن. یک کسان دیگه بود که می‌تونستن یه انحصارایی رو برای واردات یا دور زدن تحریم‌ها به یک شکلی بگیرن، امتیازشو از دولت، و اینا به سرعت میلیونر شدن. شما که میدونید آقای زنجانی البته در دوره آقای احمدی نژاد به همین شکل بود که اون هم میلیاردر شد. در حقیقت اینا کسانی هستن که یا از فساد یا از خیشاوند بازی یا از رفیق بازی. خیشاوند بازی یعنی آدمای نزدیک به خودشونن، مثلا مثل آقازاده ها که ما در ایران داریم یا مثل نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی. رفیق بازی کسایی هستند که با هم شبکه دارن، رابطه دارن، و فساد کسی که مثلا امکان دارن ارز رو با قیمت دولتی بخرن، چند ساعت بعد به قیمت خیابان فردوسی بفروشن و پولدار بشن.
توی قسمتی از این گزارش به استخراج گسترده رمز ارز در کشور هم اشاره کرده و گفته که یه تعداد از این سرمایه‌داران از طریق همین استخراج رمز ارز به این ثروت رسیدند.
بله، به این هم اشاره بسیار به جاییه که میکنید. رمز ارز پولی است که شما لمس نمیتونید بکنید، مثلا یه چیزی مثل کارت اعتباری که در این مورد دارید. البته شما میتونید این پول رمز ارزتون رو بدید، جاش لباس بخرید یا جاش ارز مثلا دلار بگیرید یا یورو بگیرید. حالا با این مقدمه یه عده یک کسانی هستن که با بازیایی که روی رمز ارز میکنن ارزشش رو بالا میبرن. یعنی مثلا امروز صبح یه رمز ارز میدید یه یورو میدید، بعد همه میرن اون رمز ارز رو میخرن، بازی در میارن دیگه، ارزشش میره بالا. یعنی اگر یه رمز ارز بدید دو تا یورو میگیرید، ولی خب این ارزش خاصی نداره، فقط بازی کردن در حقیقت باشه. بعد اینا یک عالمه رمز ارز میخرن، بدین شکل ارزشش رو میبرن بالا، همه رو یهو تبدیل میکنن، جاش یورو میگیرن، با این میرن بیرون. اون کسی که یوروشو فروخته و فکر میکنه که خب این رمز ارز همینطوری افزایش قیمت پیدا کرده، بازم افزایش قیمت پیدا میکنه، یه اون متوجه میشه نخیر اون کسایی که پشت این کار بودن رمزرزشون رو دادن یورو رو گرفتن دیگه رفتن، دیگه تقاضایی وجود نداره برای اون رمزرزها مثل گذشته که ارزشش بالا بره، دیگه اون اتفاق نمیافت.
با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران، آیا باید منتظر افزایش تعداد میلیونرها باشیم در سال جاری هم؟
بدون تردید از زمانی که جمهوری اسلامی آمده است، ببینید ما دو جور میتونیم پولدار بشیم، دو جور میتونیم رئیس جمهور بشیم، یکیش با شفافیت، یکیش با تقلب. در اقتصاد هم میشه، یه وقتی شما یک کارآفرینی میکنید، یک انقلابی در صنعت میکنید، مثل کاری که با مایکروسافت کردن، مثل کاری که با اپل کردن، خب این یک انقلابیه میشه. ادیسون هم که برق و اختراع کرد میلیونر شد از این بابت، چارلی چاپلین هم از سینما میلیونر شد. اینا با نوآوری و کارآفرینی میکنن. در جمهوری اسلامی هر کی پولدار شده با راندخاری بوده. خب اینم که خود آقای همتی گفت 11 نفر هستن که وام از بانک گرفتن پولشو پس ندادن، هیچ کسی هم عریف اینا نیست. اینو که دیگه خود آقای همتی در مباحثات ریاست جمهوری گفت در این مورد. خب این اینطوری میلیونر میشه، اما هم نشریه فوربس میدونه، هم همه دنیا میدونن اینها با کارآفرینی و تولید به این ثروت نرسیدن، با راندخاری بوده، وام گرفتن پس ندادن، خبر داشتن که سهام بخرن که بفروشن، خبر داشتن از کجا ارز 4000 تومانی بگیرن 17000 تومانی بفروشن. اینا اینطوری پولدار شدن.
نقطه نظرات جمشید اسدی اقتصاددان ساکن فرانسه را میشنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
نقطه در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
روزنامه نیویورک تایمز در گزارش تازه‌ای درباره فعالیت سایبری جمهوری اسلامی از رخنه مأموران به گروه‌های کوچک در برخی پیام‌رسان‌ها خبر داده و نوشته که به ویژه فعالان اسرائیلی هدف این حملات بودند. به نوشته این روزنامه چاپ آمریکا، هدف جمهوری اسلامی از کارزارهای انتشار اطلاعات غلط، تفرقه افکنی و برانگیختن احساسات ضد دولتی در میان کاربران اسرائیلی بوده. در این رابطه بیشتر بشنویم از مهرداد قاسم‌فر.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره روز چهارشنبه 30 ماه جون برابر با 9 تیر ماه خود با انتشار گزارشی مدعی شد که جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته موفق شده که با نفوذ در فضای آنلاین و به ویژه رخنه در گروه‌های کوچک موجود در پیام‌رسان‌های اجتماعی چون تلگرام و واتس‌اپ بر بخشی از شهروندان اسرائیلی فعال در این پیام‌رسان‌ها اثر بگذارد. این گزارش به نقل از کارشناسان حوزه ضد اطلاعات و اخبار جعلی می نویسد که هدف اولیه مأموران سایبری جمهوری اسلامی ایجاد چند دستگی در میان این کاربران بوده است. گزارش توضیح می دهد که مأموران ایرانی با ارسال تصاویر و متن‌های تفرقه انگیز بیش از هر چیز در پی ایجاد مشکل در میان کاربران این گروه ها و بدبین کردن آنان به هم دیگر بودند. هدف دیگر سایبری های جمهوری اسلامی برانگیختن احساسات ضد دولتی در اسرائیل و گردآوری اطلاعات مربوط به اعتراضات و سازماندهی فعالان بوده است. بنابراین گزارش اولین بار راه اندازی چنین کارزاری از سوی جمهوری اسلامی از طرف شرکت فیک ریپورتر یک گروه ناظر اطلاعاتی اسرائیلی شناسایی و علنی شد. نیویورک تایمز می افزاید که این تلاش ها نشان می دهد که رژیم هایی چون جمهوری اسلامی برای عملیات اطلاعاتی خود به مقیاس های کوچکتری روی آورده اند تا شاید از این طریق حرکاتشان از چشم شرکت های بزرگ فناوری پنهان بماند. به نوشته این روزنامه از آنجا که در اپلیکیشن هایی چون واتساپ و تلگرام فقط فرستنده و گیرنده پیام قادر به دیدن متن‌های ارسال شده است، فعالیت سایبری های جمهوری اسلامی تاکنون از دید شرکت های فناوری و مقامات امنیتی مخفی مانده بود. این در حالی است که شرکت‌های بزرگ فناوری از چندی پیش اقدامات وسیعی برای برخورد با کارزارهای پخش اطلاعات غلط از طریق مجراهایی چون توییتر و فیسبوک انجام دادند. گزارش نیویورک تایمز با ذکر مثال‌هایی از فعالیت نیروهای سایبری جمهوری اسلامی در پیام‌رسان‌های اسرائیلی می‌نویسد که در یکی از موارد مأموران ایرانی با حضور در یکی از کانال‌های تلگرامی معترض به سیاست‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر پیشین اسرائیل در لحظه اعلام پایان دوره نخست وزیری او تصویری فتوشاپ شده را در این گروه منتشر کردند با این مضمون که نتانیاهو باید زندانی شود. این تصویر سپس توسط 7000 دنبال کننده کانال به سرعت در فضای مجازی پخش شد. شرکت فیسبوک که مالکیت واتساپ را نیز دارد به تازگی اعلام کرد که ایران و روسیه در صدر انتشار اطلاعات غلط در شبکه فیسبوک طی 4 سال گذشته بودند. بر اساس گزارش فیسبوک که 5 خرداد ماه منتشر شد، این شبکه اجتماعی از سال 2017 تا 2020 150 شبکه از کاربرهای جعلی را شناسایی و مسدود کرده است. شبکه‌هایی که بسیاری از آنها مشغول انتشار اطلاعات گمراه کننده از خارج یا داخل آمریکا برای نفوذ در میان شهروندان آمریکایی بودند. فیسبوک میگوید تا کنون 27 شبکه از کاربران جعلی روسیه و 23 شبکه از کاربران جعلی ایران را که کارزار انتشار اطلاعات غلط و گمراه کننده به راه انداخته بودند را از بین برده است.
با این بخش مجله نیمه شب آخرین اخبار میادین ورزشی است. همراه میشیم با فریدورز غریب، کارشناس ورزشی.
مراسم قرعه کشی مرحله نهایی انتخابی جام جهانی در آسیا روز پنجشنبه در مقر AFC در مالزی انجام شد و تیم ملی فوتبال ایران در گروه اول این رقابت‌ها در کنار تیم‌های کره جنوبی، امارات، عراق، سوریه و لبنان قرار گرفت. کارشناسان گروه ایران را گروه نسبتاً راحتی در مقایسه با گروه دوم ارزیابی کرده‌اند. طبق برنامه اولین دیدار تیم ملی فوتبال ایران روز 11 شهریور برابر سوریه است و آخرین بازی ایران هم روز 9 فروردین ماه سال آینده برابر لبنان خواهد بود. در گروه دوم انتخابی آسیا هم ژاپن، استرالیا، عربستان، چین، عمان و ویتنام حضور دارند. در پایان این مسابقات دو تیم اول هر گروه 4 تیم به طور مستقیم راهی جام جهانی 2022 قطر خواهند شد و تیم‌های سوم دو گروه هم برای مشخص شدن 5 سهمیه آسیا به دیدارهای پلی‌آف می‌رسند. اما فوتبال ایران در انتظار رأی نهایی دادگاه عالی ورزش در مورد پرداخت غرامت 6 میلیون یورویی به مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی این کشور است. شهاب‌الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال روز گذشته در یک برنامه تلویزیونی در مورد تاریخ نهایی اعلام رأی دادگاه عالی ورزش و همچنین پرداخت این غرامت سنگین گفته
قرار شد دادگاه کس تقریبا تا اواخر تیر ماه رأی نهایی خودشو صادر کنه. فدراسیون فوتبال من به طور شفاف گفتم نه تعهدی داره، نه بر این باور، نه اعتقادی داره و نه زیر بار این پرداخت 6 میلیون یورو. کسی که این تعهد رو انجام داده حتما متعهد به این قرارداد 6 میلیون یورو.
هفته 25 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس عصر پنجشنبه با توقف استقلال و پیروزی سپاهان به پایان رسید. آبی‌های تهرانی در عراق برابر تیم آلومینیوم این شهر به تساوی بدون گل رسیدند و سپاهان در اصفهان با 1 تیم تجدلی ماشینسازی تبریز را شکست داد. در بازی‌های دیگر پنجشنبه شب نساجی مازندران با 1 مغلوب پیکان شد، مصر رفسنجان 2-1 فولاد خوزستان را شکست داد و نفت آبادان 2-1 از سد میزبانش نفت مسجد سلیمان گذشت. در جدول رده‌بندی در پایان هفته 25 پرسپولیس با 54، سپاهان با 52 و استقلال با 44 امتیاز به ترتیب تیم‌های اول تا سوم هستند. و میترا حجازی پور ملی پوش سابق شطرنج ایران که سال پیش به دلیل بدون حجاب مسابقه دادن در رقابت‌های جهانی از تیم ملی ایران اخراج شده بود، بعد از حدود 2 اقامت در فرانسه تغییر تابعیت داد و در سایت فدراسیون جهانی شطرنج پرچم کشور فرانسه مقابل نام او دیده می‌شود. فریدورز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم. بدرود.
تا بیان والای بدرن والا به خدا
چارلنگ و هفلنگ
نازد به
وی نازد
به
کمرش نازد
به
ای رو با آب اتران تبه نهار
گل آقا دیلم هر گرم ایلم
مجد آباد هاش تو حلا هاش دل هاش
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
حالا مرا از کنار
حالا مرا از کنار